در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ از گروه کتاب وقتی خیال در می‌زند رو به مدت 24 دقیقه بشنوید.
وقتی خیال در می زند.
سلام شنوندگان گرامی برنامه وقتی خیال در می زند. برای این قسمت از برنامه وقتی خیال در می زند مهمان هنرمند بسیار عزیزی هستیم، آقای دکتر منوچهر صحبایی، رهبر ارکستر، سولیست ساز اوبوآ، موزیکولوگ و هنرشناس. سلام آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
من همین ابتدای برنامه از شما خیلی تشکر میکنم از اینکه قبول کردید مهمان برنامه ما باشید و وقتتون رو به برنامه وقتی خیال در میزند اختصاص بدید.
خیلی متشکرم، مرسی.
آقای دکتر، همون ابتدای برنامه برای ما از کودکیاتون بگید. کودکیاتون چطور گذشت؟ مخصوصا از خیالهاتون، رویاهاتون، آرزوهای کودکیتون.
من در تهران در خیابان بهار متولد شدم و در همون محله ها، یعنی سر پیچ شمرون و خیابان درختی، اونجا ها بزرگ شدم و مدرسه ابتداییم هم در همون جا رفتم. مدرسه ای بود به اسم مدرسه مسعود سعد که یادم حدود 2 کیلومتری با منزل ما فاصله داشت و من هر روز 4 بار این 2 کیلومتر رو پیاده تا مدرسه می رفتم و برمیگشتم و این برنامه بود که تا کلاس 6 ابتدایی داشتم. بعد از اون وارد هنرستان عالی موسیقی شدم که اون موقع سر چهارراه کالج بود، درست توی اون منطقه‌ای که الان سمت چپ تالار وحدت که اون موقع اسمش تالار رودکی بود قرار داشت. اون باغچه‌ای که شما سمت چپ تالار وحدت می‌بینید اونجا ساختمون مدرسه ما بود. 2 ساختمون خیلی خوب بود، یکی از این آجر 3 سانتی‌متری ها بود که از صبح تا ظهر اونجا درس عمومی می‌خوندیم و طرف سمت راستش که بازم الان باغ تالار وحدت هست قسمتی بود که یک معماری بسیار قدیمی سبک اروپا داشت که فکر می‌کنم در زمان قاجار ساخته بودن و خیلی زیبا بود. و وقتی تالار وحدت رو می‌ساختن، من درست یادم سوار اتوبوس می‌شدم از خیابون درختی یا نزدیک پل چوبی. اتوبوس های 2 طبقه قرمز بود و من چون بچه بودم از نمیدونستم کجا باید برم، جرثقیلی که داشت تالار وحدت رو میساخت وقتی اونو میدیدم اونجا از اتوبوس پیاده میشدم و میادم مدرسه. و زمانی که تالار رودکی اون زمان تموم شد کارش، اون ساختمونا رو همه رو خراب کردن و مدرسه ما رو فرستادن سر سراح سپه که البته 4 راست ولی اسمش سراح سپه بود که هنوزم هنرستان موسیقی پسران اونجاست. من از سالی که دیپلم هنرستان رو گرفتم و وارد دوره لیسانس شدم، اون موقع به این صورت بود هنرستان که کسانی که شاگرد خیلی خوب بودن و نمره‌های خوب داشتن بدون کنکور میتونستن وارد دوره عالی بشن. بقیه یا میرفتن تو دانشگاه تهران ادامه تحصیل میدادن یا اینکه اصلا خوب دیگه ادامه تحصیل نمیدادن. از سال اولی که من رفتم در دوره عالی هنرستان عالی موسیقی ثبت نام کردم، وارد ارکستر سمفونیک تهرانم شدم، یعنی از طرف ارکستر سمفونیک حتی من نرفتم تقاضا بدم، خودشون فرستادن دنبالم که برم اونجا عضو ارکستر سمفونیک تهران میشم. یادم که در اون زمان یک کنسرتی ما داشتیم با ارکستر هنرستان عالی موسیقی و من در اونجا به عنوان سولیست اوبوا کنسرتو یوزف هایدن رو زدم و وزیر اون زمان اومدن و اون برنامه رو گوش کردن و من یادمه که بعد از اتمام کنسرت خودشون فرستادن دنبال من، یعنی اومدن چند نفر گفتن که آقای وزیر میخوام با تو صحبت کنم. منم رفتم دیدم پشت در ورودی وایستادن، با من یه ذره صحبت کردن و تبریک گفتن و اینا و گفتن که خیلی خوششون اومد و آینده درخشانی برای من پیش بینی میکنن از این حرفا. و یادم اون موقع به استادم آنتون کاتلس انعام دادن، فکر می‌کنم یه چند ماه حقوق، و اون موقع آقای حسین ناصری تهرانی که معلم آهنگسازی من بود اونم ارکستر رهبری می‌کرد، از اینا همه تقدیر کردم. بعد گفته بودن که دستور دادن که من هر وقت بخوام به من بورس تحصیلی بدن که من برم اروپا. در اون زمان اومدن به من گفتن اینو، من اصلا پیگیری نکردم، برای که با خودم فکر کردم که الان من اصلا دوست ندارم از ایران برم. و بعد دیدم که ارکستر سمفونیک تهران هم به نوازنده اوبوا نیاز داره. این اولین فداکاری بود که من برای ارکستر سمفونیک تهران انجام دادم و به جایی که چون هر کس به جایی من بود با یه بورسی که برها از خود وزیر دستور داده بود که معمولا یه بورس خوب میدن، اصلا پیگیری نکردم. معلم آنتون کاتلس چند دفعه رفت پیگیری کرد، بعد من گفتم نه، من میخوام ایران بمونم. و دیپلم که گرفتم با اینکه این امکانو داشتم که با بورس دولت برم خارج، نرفتم و موندم که فکرم که ارکستر سمفونیک به من نیاز داره، برم اونجا نوازنده ارکستر بشم. و از همون سال هم رفتم عضو ارکستر سمفونیک تهران شدم و تو ارکستر سمفونیک تهران همونطور موندم. یعنی سالهای آخری که من در حقیقت دانشجو بودم هم عضو ارکستر سمفونیک تهران بودم، نوازنده اول سولیست اوبوا بودم، هم استاد هنرستان عالی موسیقی بودم، هم خودم دانشجو و هنرجو بودم اونجا. و خب ما در هر ماه نوازنده های ارکستر اپرا که بیشترشون خارجی بودن، اینا یه گروه تشکیل دادن و از من که تو ارکستر سمفونیک بودن دعوت کردن که با گروهشون همکاری کنم و ما گروه های موسیقی مجلسی درست میکردیم که اونا همشون خارجی بودن، من فقط ایرانی بودم. خود ارکستر اوپرا هم نوازنده اوبوا داشت، ولی اونا به جای که با اون بزنن به من پیشنهاد کردن ما با هم کار میکنیم، که الان چند تا از آفیشا و برنامه های کنسرتش رو هنوز من دارم از اون زمان. و اون زمان من خیلی فعال بودم، یعنی تقریبا ما هر ماه بغیر از شغلم تو ارکستر سمفونیک و بغیر از دانشجوییم و بغیر از تدریسم که در هنرستان عالی موسیقی بود، سالهای آخر در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود و مدرسه تلویزیون ملی ایران اینجا هم تدریس میکردم، هر ماه ما کنسرت داشتیم تو شهرستان ها به صورت موسیقی مجلسی یا رسیتال اوبوا و پیانو یا با گروه های مختلف. و اینا زندگی من بود تا زمانی که من لیسانس گرفتم.
زمان آهنگسازی میکردید شما؟
آهنگسازی من 7 سال درس آهنگسازی خوندم پیش توماس کریستیان داوید بودم، پیش سمین باغچبان بودم، از همه بیشتر پیش حسین ناصری تهرانی. ولی من فقط اینو یاد میگفتم برای اینکه در حقیقت زاویه دیدم و اطلاعاتم روی موسیقی عمیق‌تر و قوی‌تر و بازتر باشه، نه به عنوان که خودم آهنگسازی بکنم، فقط برای اینکه بتونم وقتی آثار دیگران رو اجرا میکنم بیشتر بفهمم. و درست کردم 7 سال من فقط هر جمعه خونه حسین ناصری تهرانی که تو هم شمرانات بود، طرفای دربند بود، هر جمعه صبح حدود ساعت 7 صبح من اونجا بودم تا حدود ساعت 9-10.
7 سال
و تا زمانی که لیسانسمو گرفتم، یعنی از هنرستان شروع شد این موضوع، 3 سال آخر هنرستان و 4 سال دوره لیسانس.
آقای دکتر صحبایی، توی آهنگسازی چقدر خیال نقش داره؟
ببینید، یه مقدار خیاله، یه مقدار ابتکاره، یه مقدار تکنیکه و یه مقدار توانایی ذاتی. اینا باید همش با هم باشه. من خودم با اینکه این همه الان کسایی هستن که آهنگسازی میکنن تو ایران، اصلا یه درس آهنگسازی هم نخوندن، یا خب در همون ساعت هم آهنگ میسازن، یا کسایی هستن که رهبری ارکستر میکنن، رهبر ارکستر فکر میکنن، رهبر ارکستر یه در جمع میکنن، دستشون تکون میدن، درسته که یک درس رهبری ارکستر جای یاد نگرفتن، سطح کارشون هم در همون سطحه. در حقیقت در سطح کسی که بلد نیست ولی یه کار انجام میده. ولی من این همه سال در مورد آهنگسازی صحبت کردی، این همه سال تحصیل کردم و فقط همون زمان یه چیزایی می نوشتم برای اینکه به هر حال یه کمی تکنیک کار رو یاد بگیرم، ولی خودم اصلا هیچ وقت فرصت نکردم. یعنی من انقدر نوازندگی اوبوا در سطحی بود که اصلا فرصتی نمیذاشت. من وقتی در ایران بودم، همونطور که گفتم، با تمام مشغولیتی که داشتم به عنوان سولیست ارکستر سمفونی تهران که هر 2 هفته پشت سر هم برنامه داشت، مثل حالا نبود که سالی 2 تا برنامه مناسبتی اجرا کنن، و جدی بود موضوع. من دارم از اوائل سالهای 50 صحبت میکنم که واقعا دوران طلایی این هنر، هنر موسیقی جهانی در ایران بود. و اینقدر من گرفتار بودم، گرفتار اجرای کنسرت ها و کارهای مختلف، که فقط میتونستم خیلی چیزها رو تکنیکش رو یاد بگیرم بدون اینکه بشینم وقت بذارم برای اینکه قطعه بنویسم. وقت میخواد، یه مقدار آرامش خیال میخواد، آسایش میخواد، راحتی میخواد، یه مدت آدم هیچ کار نکنه، فقط بشینم مثلا بگیم من خب یک قطعه بسازم. چون قطعات موسیقی جهانی مثل یه ترانه نیست که یه ملودی باشه روی صفحه آدم یادداشتش کنه، بعدم چند نفر رو بیاره یک صدا با هم دیگه بزنن، بگن خب یه ترانه است، یه شعر هم میذارن روش بخونن. این هیچ کاری نداره نوشتن یه همچین چیزی.
خب آقای دکتر، خود شما چه موسیقی براتون خیال انگیزه؟
ببینید، من رشته تخصصیم موسیقی علمی جهان و خب عادت دارم به این موسیقی جهان. مثل که شما چجور بگم، زمانی که من با یه موسیقی سر و کار دارم، مثلا دارم میخوام اجراش کنم، اون موسیقی برای من بهترینه، زیباترینه، خیال انگیزترینه و قشنگترینه، برای اینکه دارم اون موسیقی رو میخوام اجرا بکنم و سعی میکنم واقعا به خوبی اون رو اجرا بکنم. حالا ممکنه یه ماه دیگه، یا وقتی تو اروپا بودم که خیلی زیاد کار داشتم، هر هفته من چند تا برنامه مختلف داشتم و خب این خیلی سخته که آدم هر هفته چندین بار عاشق چند تا موسیقی مختلف بشه. یعنی شما امروز یه قطعه از باخ اجرا میکنین و عاشقانه میخواین اونو اجرا کنین، دوستش دارین، دو روز دیگه میخواین یه قطعه از بتوئن اجرا کنین و سعی کنین اونم دوست داشته باشین. و ولی عملیه، میشه این کار انجام داد. خود من میگم اگه موسیقی ایرانی باشه، من بیشتر اشعارش رو دوست دارم، ولی من شعر ایرانی خیلی دوست دارم.
بیشتر کدوم شاعر رو شعراشو میپسندید و دوست دارید؟
بستگی به شعرش داره، بستگی داره به یادم. من زمانی که ایران بودم خیام خیلی میخوندم، بابا طاهر عریان خیلی میخوندم، مولوی یکم، حافظ و سعدی که دیگه اصلا حرف نداشتن، فردوسی رو در یه مواقعی چون یه حالت خاص خودشو داره. اشعار معاصرم بعضیاشون، اونایی که مفهوم دارن خیلی قشنگه، بعضیشون بی‌معنی هست، اصلا نمیفهمی چیه. یعنی شما میتونید تمام کلمه رو اصلا بپاشین، جاهاشون رو عوض کنین، هیچ فرقی هم نمیکنه، یا جای مصرعه ها رو عوض کنین، هیچ اتفاقی نمیفته. چون من یه وقت توجه کردم خوندم. ولی اشعاری شاعرای بزرگ ایران که واقعا شهرتی که دارن واقعا حقشونه، یه حافظ، یه سعدی، یه فردوسی، یا مولوی، خیام، بابا طاهر عریان، اینا اشعاری دارن که واقعا زیباست. و عجیبه که در خیلی از موارد صحبتایی که میکنن مثل این که مال امروزه. وقتی صحبت روابط انسانی، علاقه معنوی، عشق و عاشقی، یا سخنان عارفانه‌ای که میگن، نصیحت‌هایی که توی اشعارشون هست، اصلا آدم تصور نمی‌کنه چند صد سال پیش بوده. فکر می‌کنه همین امروز هم همینا واقعا قابل استفاده هستن، یعنی حقیقت دارن. فکر می‌کنم یه شاعر امروزی است که داره این حرفا رو می‌زنه. نشون میده که در حقیقت طرز فکر انسان‌ها، خود انسان‌ها، اون چیزی که در عمق افکار و رفتار انسان هاست عوض نشده هستن. خیلی چیزا با وجود تکنولوژی، با وجود زندگی مدرن، همون مسائلیست که مسائل عاشقانهی که خیام تو اشعارش میگه. آدم فکر میکنه خیام مثلا الان زنده است وقتی اون اشعار میخونه، چون میتونه قشنگ ارتباطش بده با زندگی امروزی. و اینا رو من خیلی دوستم در کنار موسیقی، البته چون موسیقی به هر حال حرفه من بوده و هست و خواهد بود.
آقای دکتر، یکی از شعرهایی که خیلی دوست دارید، علاقه دارید بهش و برامون میخونید، شده یه بیت.
اجازه بدید. ما وقتی که شاگرد هنرستان بودیم، یه خانم قمر آریان بود، دکترا در رشته ادبیات داشت، معلم ادبیات ما بود. بعضی وقتی که وقت داشتیم تو کلاس میگفت مشاعره کنیم. و از اون زمان من این اشعار زیادی، البته یه بیتی هستن همشون بیادم، من یکیش این بود که ماییم و حسرتی که علاجش نمی‌کنند، صد روز وصل از شب هجران درازتر.
آقای دکتر صحبایی، خیال انگیزترین کتابی که تا حالا خوندی چه کتابی بوده؟
کتاب خیلی زیاد خوندم، مثل ادبیات جهان و مثل کتاب بینوایان، هاملت. ولی چیزی که خیلی دوست دارم شازده کوچولوه. که این شازده کوچولو من یادم وقتی رفتم فرانسه به زبان فرانسه خوندم، بعد به زبان آلمانی خوندم، و یادم اومد که تو کتابام به زبان فارسی هم داشتمش.
یعنی اولین بار که خوندید به زبان فارسی نبود؟
اولین بار به زبان فرانسه خوندم و خیلی هم کمکم کرد به خاطر برای یاد گرفتن زبان فرانسه. یه جمله‌ش خیلی معروفه، میگه On ne voit pas qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. میگه فقط با قلب که آدم واقعا میتونه حقایقو ببینه. اون چه اصله با چشم دیده نمیشه، ترجمهش این میشه. از این طور جمله ها خیلی زیاد توی این کتاب شازده کوچولو هست. بعضی فکر میکنن چون اسم شازده کوچولوه کتابی است برای بچه ها، در صورتی که اینطوری نیست. از بچه از اون کتابو نمیفهمه. این کتاب برای آدم بزرگ هاست در حقیقت، چون خیلی عرفانیه و خیلی کلمات توش هست که جمله هایی هست که خیلی عمیقه و خوندن اونو من به همه توصیه میکنم.
آقای دکتر، این تابلویی که پشت سر ماست، تصویر شماست، درسته؟ این طراحیه که یک کار خیلی قوی هم هست.
این من سال 71 که اومدم ایران، اولین رهبر ارکستری بودم که بعد از انقلاب اسلامی به دعوت اصرار نوازنده‌های قدیمی ارکستر سمفونیک اومدم تهران، و در حالی که ارکستر سمفونیک واقعا از هم پاشیده شده بود، یه کنسرت بسیار بسیار خوبی اجرا کردیم. این یک نقاشی بود، یه خانم جوانی بود به اسم افسانه مقدم، زیرش هم امضا کرده.
بله، پشت سر شما سمسا.
این خانم سر تمرینایی که من با ارکستر سمفونیک داشتم حضور داشت، دوست یکی از نوازنده ارکستر بود و به وسیله ایشون میومد سر تمرینا و اونجا نشستی رو طراحی کرد. و چون وقت خیلی کم بود، یادمه که شب آخری که من داشتم از ایران میرفتم، حدود ساعت 1 یا 2 نصف شب بود، این عکس رو لوله کرده بود، گشته بود توی یه دونه از این لولایی که برای نقاشی هست برای که صدمه نخوره. با همون دوستش که نوازنده ارکستر سمفونیک بود اومدن فرودگاه، اینو به من دادن و من این عکس رو چون دیدم خیلی زحمت کشیده شده بود و ایشون خیلی برای نقاشی بسیار بسیار خوبی هستن، اینو بردم سوئیس، اونجا دادم، قابش کردم و مدت ها تو اتاق کارم بود. وقتی می آمدم ایران باز از تو قابش در آوردم، آوردم گذاشتم تو همون بسته‌بندی که ایشون درست کرده بودن، آوردم اینجا دادم، اینجا واسم اینطوری قاب کردن که الان شما پشت سرتون میبینید.
خب آقای دکتر، من فکر می‌کنم گفتگوی ما با شما یه قسمت دیگه هم ادامه داره. اجازه بدید که من دوباره از شنونده‌ها خداحافظی کنم و اگر دوستان که این گفتگو رو بشنوند، دعوت می‌کنم که ادامه این گفتگو رو در قسمت بعدی برنامه بشنوند.
فردا سال روز شهادت حضرت امام رضا علیه السلام است. این روز رو به شما سوگواران و عزاداران تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم.
گوشه حرم، غم که میفته به جون دلم میشینه گوشه حرم، غم که میفته به جون دلم هوای گریه با من، نماز بارون میخونه دلم، دوباره قلب زائرا این همه غم داره چرا، حال و هوای بارونه تو چشمای بگم. نشست پرچم سیاه این روزا باز روی گنبد تو، نشست پرچم سیاه این روزا باز روی گنبد تو، تو سینه غوغا میکنه هوای پابوس مشهد تو، یه دنیا حرف رو زبون گریه اگه بده امون، حرف نگفته یه دلا از تو چشای من بخون، بارون گرفته تو حرم بازم منو دخیل غم درده، دل غریبم و جاست و آقا به کی بگم، بارون گرفته تو حرم بازم منو دخیل غم درده، دل غریبم و جاست آقا به کی بگم.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، ای ام ردیف 585 کیلوهرتز، رادیو فرهنگ.
100 ثانیه با کتاب.
آدم و همسرش حوا خود را بر روی زمین در بیابانی خشک و بی آب و علف دیدند. آنها زندگی روی زمین را بلد نبودند. زندگی روی زمین مشکلاتی داشت. خیلی پشیمان بودند. آدم 40 شب گریه کرد و مشغول راز و نیاز با خدا شد. بالاخره جبرئیل نازل شد و گفت: مگر خدا تو را نیافرید و از روح خود در تو ندمید و به فرشتگانش نگفت به تو سجده کنند؟ چرا آنطور که خدا دستور داده بود عمل نکردی و به آن درخت نزدیک شدی؟ آدم پاسخ داد: ما گول شیطان را خوردیم. او قسم خورد خیر ما را می خواهد. او ما را فریب داد. ما از کار خود پشیمانیم و توبه می کنیم. متنی که شنیدید بریده‌ای بود از کتاب زیبای دایره المعارف پیامبران. در فصل اول کتاب دایره المعارف پیامبران به شرح زندگی 26 تن از پیامبران قبل از ظهور اسلام از حضرت آدم علیه السلام تا حضرت عیسی علیه السلام پرداخته است و در فصل دوم پیامبر اسلام خاتم پیامبران با روایات داستانگونه ویژه نوجوانان معرفی می‌گردند. در این اثر ارزشمند پیامبرانی که نامشان در قرآن آمده معرفی گردیده‌اند. کتاب